تراک 135 سوره بقره آیه 255
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
خداوند یکتاست که معبودی به جز او نیست. خداییست زنده و پاینده، چرت نمی زند تا چه رسد به خواب. هرچه در آسمان ها و زمین هست از آن اوست. آنکه به نزد او بدون اجازه شفاعت کند کیست؟ آنچه پیش رو و پشت سرشان هست می داند و به چیزی از دانش وی جز به اجازه خود او احاطه ندارند. قلمرو او آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگه داشتن آنها بر او سنگینی نمی کند که او والا و بزرگ است. بیان آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم. در تفسیر سوره حمد پاره مطالب در معنای لفظ الله آورده و گفتیم چه از ماده اول هر رجل آن مرد سرگردان شد بوده باشد و چه از الله به معنای عبادت کرد باشد، لازمش این است که لفظ جلاله بر سبیل اشاره به معنای ذاتی باشد که تمامی صفات کمال را با هم داشته باشد. و در تفسیر آیه و الهکم الهون واحد هاورقیه یکم پاره از مطالب را در معنای جمله لا اله الا هو ایراد کردیم و ضمیر هو هرچند به الله برمی گردد که گفتیم به معنای ذات شامل همه کمالات است، لیکن چون در اثر کثرت استعمال نام خدای تعالی شده تنها بر ذات دلالت می کند. بله، الف و لام اول، آن که الف و لام عهد است، به پاره از معانی وصفی اشاره دارد و به فرض این که الف و لام نداشته باشد، اصل اطلاق کلمه الله آدمی را به یاد صفات او هم می اندازد. ولیکن ضمیر همانطور که گفتیم تنها به ذات برمی گردد. پس جمله لا اله الا الله و دلالت دارد بر این که آلهه‌ای که مشرکین اثبات کردند حق ثبوت ندارد. و اما اسم حی به معنای کسی است که حیاتی ثابت داشته باشد، چون این کلمه صفت مشبه است و مانند سایر صفات مشبه دلالت بر دوام و ثبات دارد. انسان ها از همان روزهای اولی که به مطالعه حال موجودات پرداختند، آنها را دو جور یافتند. یک نوع موجوداتی که حال و وضع ثابتی دارند، حس آدمی تغییری ناشی از مرور زمان در آنها احساس نمی کند، مانند سنگ ها و سایر جمادات، و قسمت دیگر موجوداتی که گذشت زمان تغییراتی محسوس در قوا و افعال آنها پدید می آورد، مانند انسان و سایر حیوانات، و همچنین نباتات که می بینیم در اثر گذشت زمان قوا و مشاعرشان و کارشان یکی پس از دیگری تعطیل می شود و در آخر به تدریج دچار فساد و تباهی می گردد. در نتیجه انسان ها این معنا را فهمیدند که در موجودات نوع دوم علاوه بر اندام و هیکل محسوس و مادی چیز دیگری هست که مسئله احساسات و ادراکات علمی و کارهایی که با علم و اراده صورت می گیرد همه از آن چیز ناشی هستند و نام آن را حیات و از کار افتادن و بطلانش را مرگ نامیدند. پس حیات یک قسم وجودی است که علم و قدرت از آن ترشح می شود. خدای سبحان هم در مواردی از کلام خود این تشخیص انسانها را امضا کرده، از آن جمله فرموده اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 163. 2. این خداست که زمین را بعد از آن که مرد زنده می کند. سوره حدید آیه 17. ادامه متن. و نیز فرموده انک تر الارض خاشعه فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى. پاورقی یکم. و نیز فرموده و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. پاورقی دوم. و نیز فرموده و جعلنا من الماء كل شيء حي. پاورقی سوم. و این آیه شامل حیات همه اقسام زنده می شود، چه انسان و چه حیوان و چه گیاه. همانطور که آیات فوق موجود زنده را سه قسمت می کرد، آیات زیر هم زندگی را چند قسمت می کند. ورزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. پاورقی چهارم. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. پاورقی پنجم. که دو بار زنده کردن در آیه شامل زندگی در برزخ و زندگی در آخرت می شود و آیه قبلی هم از زندگی دنیا سخن می گفت. پس زندگی هم سه قسم است، همانطور که زندگان سه قسم هستند. و خدای سبحان با اینکه زندگی دنیا را زندگی دانسته، ولی در این حال در مواردی از کلامش آن را زندگی پست و خار و غیر قابل اعتنا دانسته. از آن جمله فرموده و ملحیات و دنیا فی الاخرت الا متا. پاورقی ششم. تبتغون عرض الحیات دنیا. پاورقی هفتم. ترید و زینت الحیات دنیا. پاورقی هشتم. و ملحیات و دنیا الا لعب و لح. پاورقی نهم. و ملحیات و دنیا الا متا الغرور. پاورقی دهم. پاورقی ها 1. تو زمین را می‌بینی که بی حرکت افتاده، همین که ما آب را بر آن نازل می‌کنیم به جنب و جوش می‌افتد و پف می‌کند. آن کسی که آن را زنده کرد همان کسی است که مردگان را زنده خواهد کرد. سوره فصلت آیه 39. 2. زندگان همه با هم برابر نیستند، مردگان هم مساوی نیستند. سوره فاطر آیه 22. 3. ما چنین کرده ایم که زندگان از آب زنده باشند. سوره انبیا آیه 30. 4. به زندگی راضی و قانع شدند و به آن دل بستند. سوره یونس آیه 7. 5. پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار زنده کردی. سوره مؤمن آیه 11. 6. زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت جز چیز کوچکی نیست. سوره رعد آیه 26. 7. شما همه در پی کالای پست هستید. سوره نساء آیه 96. 8. زینت زندگی پست را می خواهی. سوره کهف آیه 28. 9. زندگی پست دنیا جز بازی و بیهوده کاری نیست. سوره انعام آیه 32. 10. زندگی دنیا به جز دام فریب چیز دیگری نیست. سوره حدید آیه 20. ادامه متن. پس ملاحظه کردید که خدا زندگی دنیا را به این اوصاف توصیف کرد و آن را متاع خوانده و متاع به معنای هر چیزی است که خود آن هدف نباشد، بلکه وسیله برای رسیدن به هدف باشد. و آن را عرضه خواند و عرضه چیزی است که خودی نشان می‌دهد و به زودی از بین می‌رود. و آن را زینت خواند و زینت به معنای زیبایی و جمالی است که زمینه چیز دیگری شود تا به خاطر زیباییش آن چیز دیگر محبوب و جالب شود. در نتیجه آن کسی که به طرف آن چیز جذب شده چیزی را خواسته که در آن نیست و آنچرا که در آن هست نخواسته. و نیز آن را لحف خوانده و لحف عبارت است از کارهای بیهودهی که آدمی را از کار واجبش باز بدارد. و نیز آن را لعب خوانده و لعب عبارت است از عملی که به خاطر یک هدف خیالی و خالی از حقیقت انجام گیرد. و آن را متاع غرور خوانده و متاع غرور به معنای هر فریبنده است که آدمی را گول بزند. آیه دیگری جامع همه خصوصیات آیات بالاست و آن آیه این است: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پاورقی یکم. این آیه شریفه می‌خواهد حقیقت معنای زندگی، یعنی کمال آن را در زندگی دنیا نفی نموده و آن حقیقت و کمال را برای زندگی آخرت اثبات کند، چون زندگی آخرت حیاتی است که بعد از آن مرگی نیست، همچنان که فرمود آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی، پاورقی دوم. و نیز فرموده لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، پاورقی سوم. پس اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمی شوند و هیچ نقصی و کدورتی عیششان را مکدر نمی کند، لیکن صفت اول یعنی ایمنی از آثار حقیقی و خاص زندگی آخرت و از ضروریات آن است. پاورقی ها: یک، زندگی دنیا جز بیهوده کاری و بازی نیست و زندگی واقعی تنها زندگی آخرت است، اگر بنا دارند بفهمند. سوره عنکبوت آیه 64. دو، در حالی که ایمن می باشند و به جز مرگ اول دیگر تلخی هیچ مرگی را نمی چشند. سوره دخان آیه 56. سه، در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بیش از آن هم هست. سوره قاف آیه 35. ادامه متن: پس زندگی اخروی زندگی حقیقی و بر طبق حقیقت است، چون ممکن نیست مرگ بر آن عارض شود برخلاف حیات دنیا. اما خدای سبحان با این حال در آیات بسیار زیاد دیگری فهمانده که حیات حقیقی را او به آخرت داده و انسان را او به چنین حیاتی زنده می کند و زمام همه امور به دست اوست. پس حیات آخرت هم ملک خداست، نه اینکه خودش مالک باشد، و مسخر خداست نه یله و رها. و خلاصه زندگی آخرت خاصیت مخصوص به خود را از خدا دارد، نه از خودش. از اینجا یک حقیقت روشن می شود و آن این است که حیات حقیقی باید طوری باشد که ذاتاً مرگ پذیر نباشد و عارض شدن مرگ بر آن محال باشد. و این مسئله قابل تصور نیست مگر به اینکه حیات عین ذات حی باشد، نه عارض بر ذات او، و همچنین از خودش باشد، نه اینکه دیگری به او داده باشد. همچنان که قرآن درباره خدای تعالی فرموده و توکل علی الحی الذی لا یموت، پاورقی یکم. و بنابراین پس حیات حقیقی حیات خدای واجب الوجود است، و یا به عبارت دیگر حیاتی است واجب، و به عبارت دیگر چنین حیاتی این است که صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد. از اینجا کاملا معلوم می شود که چرا در جمله هو الحی لا اله الا هو، پاورقی دوم، حیات را منحصر در خدای تعالی کرد و فرمود تنها او حی و زنده است. و نیز معلوم می شود که این حصر حقیقی است نه نسبی، و اینکه حقیقت حیات یعنی آن حیاتی که آمیخته با مرگ نیست و در معرض نابودی قرار نمی گیرد تنها حیات خدای تعالی است. و بنابراین در آیه مورد بحث که می فرماید الله لا اله الا هو الحی القیوم، و همچنین آیه الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، پاورقی سوم، مناسب تر آن است که کلمه حی را خبر بگیریم و بگوییم کلمه الله مبتدا و جمله لا اله الا هو خبر آن و کلمه حی خبر بعد از خبر دیگری برای آن است تا انحصار را برساند، چون در این صورت تقدیر آن الله الحی می شود، می رساند که حیات تنها و تنها خاص خداست و اگر زندگان دیگر هم زندگی دارند خدا به آنها داده است. پاورقی ها: یک، بر خدایی توکل کن که زنده است که هرگز نمی میرد. سوره فرقان آیه 58. دو، سوره غافر آیه 2. سه، سوره آل عمران آیه 1.